أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. نعم، بریم سراغ بحث مصباح الخدا. مبحث عجز، فقر و دست خالی دیدن خود بودیم. صفحه 221، آخرین فراز صفحه. هر کس درست کار کند، مزدش این است که آخرش می‌بیند آنچه در پی آن بود نشود. عابد میگوید ما عبدناک حق عبادته، همه زوراش زد که عبادت بکنه، عبادت شایسته، با معرفت، با حال، با حضور قلب، دقیق، صحیح، همه زوراش زد. اما آخر کار وقتی خوب زوراش زد، دیگه همه توانش رو به کار برد، دیگه خیلی دیگه عبادت تمام عیاری انجام داد، به این معرفت به شناخت میرسه. این عابد میگه چی؟ میگه ما عبدناک حق عبادت، آنگونه که شایسته عبادت کردن تو بود تو را عبادت نکردیم. این اجره ها، این ثوابه ها، این خاصیت اون عبادت های قشنگی بود که کرد که به این معرفت رسید. عارف میگوید ما عرفنا که حق معرفته، آنگونه که شایسته معرفت تو بود تو را نشناخت. قرآن هم فرمود حتی وستهی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا، تا وقتی که پیامبران مأیوس شدند و فهمیدند که کسی حقیقتا دعوت آنها را تصدیق نکرده است. وقتی اینجوری شد، به این گمان یا به این یقین رسیدن، حالا ظن رو هم گمان میشه معنا کرد، هم یقین، از واژه‌هایی که دوتا معنای در واقع مقابل هم داره تو زبان عربی، واژه هایی داریم که اینجوریه. در حال تا اینکه پیغمبران گمان کردن یا یقین کردن یا پی بردن به این حقیقت که احدی اونها رو تصدیق نکرد، علی رغم همه زورایی که زدن، زحمتایی که کشیدن، حتی از استی اثر رسول مأیوس شدن و ظنوا انهم قد کذبوا و گمان کردن یا یقین کردن که مورد تکذیب قرار گرفتن، هیچ کسی اونها رو تصدیق نکرد. اون موقع جاءهم نصرنا، نصرت ما برای آنها آمد. یعنی وقتی که در پایان کار دیدن که همه تلاش هایشان بی نتیجه بوده است و به هدف نرسیده است، اون موقع نصرت الهی برام می‌رسد. یعنی وقتی که از حجاب فاعلیت خود انسان عبور کرد، از مؤثر دیدن تلاش خود، تقوای خود، طاعت خود، علم خود، مجاهدت خود، ریاضت خود، عرفان خود، از مؤثر بودن هر چی که مال منه اگر عبور کردم، اون موقع نصرت الهی فرام میرسه. یعنی وقتی فهمیدم که هر کاری کردم مف نیست. تعابیر قشنگی توی این مناجاتی که گفتم، مناجات عارفانه‌ای که بعد از دعای عرفه امام حسین علیه السلام توی مفاتیح نقل شده از اقبال الاعمال سید ابن طاووس، تعبیرهای خیلی قشنگ و عارفانه‌ای داره. به خدا عرض میکنه، میگه الهی منی ما یلیق و به لؤمی و منک ما یلیق و به کرمه، خدایا هرچی از من سر میزنه این لایق لعامت و پستی منه، از کوزه همون برون تراوت که در روز. خدای من لعیم، من پست، ازم خب هرچی هم سر میزنه لایقه یه همچین موجودیه دیگه، متناسب با یه همچین موجود. و منکه ما یلیق و بکرمه، اما از جانب تو هرچی که سر میزنه متناسب و لایق اون کرم و کرامت توست خدایا. این که آدم بفهمه که هرچی کرده منی ما یلیق و بلومه، هرچی کرده، هرچی از طاعت و عبادت و عمل صالح انجام دادم، این که پی ببرم به این حقیقه. یا الهی من کانت حسناته مساوی فکیفه لا تکون و مساویه مساوی. خدایا کسی که کارای خوبش بدیه، یعنی اون جاهایی که کار خوبم میکنیم خرابکاری داریم میکنیم، اون وقت کارای بدش چجوری بدی نباشه؟ خدایا من کارای خوبم، اعمال صالحم، حسناتم هم خرابکاریه توش، مایه شرمندگیه، مایه سرفکندگی. کسی که اینجوریه خوبیاش بدیه، دیگه بدیاش چجوری بدی نباشه. هی ببره به این حقیقت، اعتراف کن، معرفت پیدا کن. و من کانت حقایقه دعاوی فکیف لا تکون دعاویه دعاوی. خدایا کسی که اون چیزایی که حقیقته، یه حقیقتاش تو خالی و ادعای پوچه، اون وقت چجوری ادعای پوچش دیگه ادعای پوچ نباشه. حقایق ما هم دعاویست، چه برسه به دعاوی. پی ببره به این حقیقت، وقتی پی برد به این حقیقت، در واقع اون اجر طاعات و عباداتش رو دریافت کرد، به این معرفت خدا رسوند او رو. وقتی به این معرفت رسید، اون وقت خدا دست به کار میشه، جاءهم نصرنا، وقت نصرت الهی میرسه. وقت مزد دادن، عبد از کار میافتد. وقتی خدا میخواد مزد بده، پاداش طاعات و عبادات و بندگی ها رو بده، دیگه عبد از کار میافته. نمونش هم چیه؟ عصر که به کارگر مزد میدهن، کارگر دست از کار میکشن. دیدید دیگه؟ صبح تا عصر کار کرده کارگر، این یوم العملش بود. حالا عصر که موقع یوم الحسابه، میخوان حساب کنن پولشو بهش بدن، چیه؟ دست از کار میکشن. حالا عبدم اینجوریه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ان الیوم عمل و لا حساب. فرمود امروز عمله ولی حساب نیست. و غدن حساب و لا عمل. فردا حسابه، عملی دیگه اونجا نیست. دقت کردی؟ پس وقتی مزد میخواد داده بشه به عبد، دیگه عبد از کار میفته، یعنی دیگه قدرت کار کردن خودشو از دست میده. این به این معنی نیست که کار ازش سر نمیزنه ها، اما دیگه خودش فاعل نیست اون کار. تا دیروز خودش نماز میخوند، حالا دیگه افتاد، حالا به وسیله او نماز خوانده میشود، او خودش نیست که دیگه نماز میخوند. تا دیروز ای ذکر میگفت، حالا به وسیله او ذکر گفته میشود، خدا به زبان این ذکر خودش رو میکنه. یه خودش از کار افتاد، دیگه خودش فاعل نیست، فاعلیتی نیست. هر وقت عبد به موت برسه اینجوری میشه، تا قبل از موت خودش فاعله، تعلم میکنه، مجاهدت میکنه، نماز، روزه، عبادت، ذکر، چله نشینی، ریاضت، فلان، این خودش رو فاعل میبینه. خوب هم هست، تقلقاشو بکنه، باری کلا آفرین، بکن زوراتو بزن ببینم چی میشه. درسته؟ باید بکنه، چون اگه نکنه به موت نمیرسه. این کار رو باید بکنه. یک قطره، یک قرون تایی جیبتون باقی مونده باشه به موت نمیرسی. هر وقت جیبتون خالیه، خالی شد، اون موقع به موت میرسی. پس تا داری چیزی تو جیبت، خبری نیست از موت. باید همشو خرج کنی. همشو خرج کردی، جیبت خالیه، خالی شد، اون موقع میرسی به موت. به موت که رسیدی، اون وقت میشه یوم الحساب. اونجا دیگه بیشین و تحویل بگیر، اجر کرده های قبل از موتت رو حالا تحویل بگیر، میرسی به یوم الحساب. همونطور که هر کس در دنیا چند روزی بر سر کار و پستی و بالاخره روزی دستش رو از آن کار قطع میکنه، در عبادت و طاعت هم همین طور است و بالاخره روزی دستش رو از آن قطع میکنه. یعنی وقتی به موت رسید دیگه تموم شد، دیگه تموم شد. عبادت قبل از موت، بعد از موت طاعته. طاعت غیر عبادته. عبادت شما با زحمت با تو بادار میکنی بهش، طاعت با تو و رغبت ازت سر میزنه، اونجا دیگه سختی نداره. مال قبل از موت عبادت، مال بعد از موت طاعت. دیگه یه طبیعی ازت سر میزنه، مثل یه گل خوشبویی که عطر ازش پخش میشه تو فضا، فضا رو معطر، گل هیچ تقلایی نمیکنه، زوری نمیزنه برای این. اینجوری این میشه عبد. یه عبادت به طور طبیعی ازش سر میزنه. عابد نیست که با زحمت تعبد بکنه، با تقلا عبادت بکنه. عبادت ازش سر میزنه، اما نبود نمیدونم شروع کردن شد. دیدید دیگه اول کار، خصوصا این دوستای جوون ما که با این فضاهای معنوی و عرفانی و اینا به خود آشنا میشن، اول کار من خودم هم اینجوری بودم یه روزی دیگه. حالا میفهمم حالا این دوستای جوان رو توی اوائل آشنا شدنشون با این حقایق، یه شور خاصی داره، یه تقلای خاصی داره، دلش میخواد هفت شب هفته جلسه بره، هر روز نمیدونم چه بکنه فلان، شروع میکنه خلاصه زور میزنه کار انجام میده. دقت میکنید؟ اما وقتی به موت رسید چی؟ دیگه این زور زدن ها میخوابه، این شور و شعر ها میخوابه، این تقلاهای اینجوری میخوابه، آروم میگیره این آدم، عبادت انجام میده اما خائفانه مخفیانه، مثل که خجالت میکشه این کارو داره میکنه. نماز میخونه ها، اما نه اونجوری که اون نماز میخونه، خیلی هم خوشحال بود که حالا من چه نمازایی باحالی دارم میخونم، چقدرم زیاد دارم میخونم فلان، نه دیگه حالا اینا خوابید دیگه، تموم شد. حالا با خجالت با سرشکستگی نماز میخونه، یواشکی یه جوری میگه که نماز بخونم خدا نفهمه، میگه نماز نیست آخه من میخونم، چیه من با خجالت با شرمندگی نمازه رو میخونه ها، ولی دیگه اون شلوغایی های اون روزا رو نداره. فکر کردی؟ هر وقت گفتی آنچه دارم نتایج زحماتی است که برای درس خواندن متحمل شدم، یا محصول ریاضت های سخت و طاقت فرسایی است که کشیدم، یا ثمره عبادات زیادی است که کردم و از این قبیل. وقتی اینجوری گفتی، گفتی این همه سواد نمیدونی من چقدر دوده چراغ خوردم، چقدر کتاب خوندم، چقدر جلوی استاد زانو زدم، تو چه میفهمی؟ یا این مثلا حالات معنوی که من، تو نمیدونی که چه ریاضت هایی کشیدم، چه چلده نشینی هایی داشتم، چه کارهایی کردم، چه ذکرهایی گفتم، چه عبادت هایی کردم. ها؟ فعل خودت داری میبینی، یعنی اون چیزی که داری رو نتیجه کار خودت میبینی، فعالیت خودت رو مؤثر داری میبینی. هر وقت اینو گفتی خدا را پوشانده ای و بر تن ایمانت لباس ظلم کرده ای. یادتونه تو بحث توحید چند سال قبل بود دیگه شروع کردیم مصباح رو، اونجا این آیه رو چند بار مرور کردیم که قرآن فرمود الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. فرمود کسانی که ایمان آوردن و به ایمانشون لباس ظلم نپوشوندن، امن و امان و امنیت از آن اینهاست و هدایت یافته واقعی اینا هستن. که سوال کردن از ائمه که مقصود از این که به ایمانشون لباس ظلم نپوشوندن یعنی چی؟ عرض کردن خدمت ائمه که خب اگه اینجوری باشه که ما خیلی کلامون پس معرکه، کیه که گناه نکرده باشه؟ کدوم ماها معصومی؟ گناه هم که ظلم دیگه، ربنا ظلمنا انفسنا. پس هیچ کدوم از ما امن نخواهیم داشت، هیچ کدوم از ما هدایت نخواهیم شد. حضرت فرمود نه، بد فهمیدید آیه رو. مقصود از لباس ظلم بر تن ایمان پوشوندن گناه نیست. پرسیدن چیه مقصود؟ حضرت فرمود این آیه رو نخوندید که ان الشرک لظلم عظیم، شرک برای خدا شریک قائل شدن ظلم بزرگ است. مقصود از لباس ظلم بر تن ایمان کردن یعنی این که بعد از اینکه ایمان آورد شرک بورزه. یعنی چی؟ یعنی غیر خدا رو هم تو زندگیش مؤثر بدونه، چه خودش رو چه دیگری رو. اون لباس ظلم پوشوندن به تن ایمان یعنی این، یعنی غیر خدا رو تو زندگیت کار بدانی، چه خودت رو چه دیگری. پس کسی که میگه تو نمیدونی من چه زحمت ها کشیدم به اینجا رسیدم، این لباس ظلم بر تن ایمانش پوشون دیگه. این نمیگه خدا منو به اینجا رسوند، میگه ریاضت های من منو به اینجا رسوند، عبادت های من منو به اینجا رسوند، تحصیل علم کردن ها و زانو زدن هم جلو استاد و مطالعه کردن ها و تحقیق و پژوهش های من رو به اینجا رسوند. این لباس ظلم کرد بر تن ایمان. خدا رو پوشوند، خودش رو مطرح کرد. ولی اگر هرچه موجودی داری را عطای خدا دیدی، آن وقت وادی امن وارد شده ای. هرچی داری رو بگه خدا داد به من، اگه معلوماتی دارم این عطای خداست، اگه حال خوش معنوی دارم این مرحمت و محبت خداست، اگه کرامات و مقامات معنوی دارم اینم عطای خداست. اگه این کار کردی اولئک لهم الامن، اون وقت وارد وادی امن میشی. انشالله خدا روزیمون بکنه مشرف بشیم کربلا. میدونید قبرستان نجف اسمش وادی السلامه، قبرستان کربلا اسمش چیه؟ وادی ایمن. کربلا وادیه، اون وقت به وادی امن وارد شدی، وقتی خدا رو دیدی، دیدی هر چی داری خدا داده، هر چی شده خدا کرده، غیر خدا اینا بود. من کیم؟ فهم من چیه؟ درک من چیه؟ تلاش من چه اثری داره؟ هر چی بود خدا کرد. حدیث اولوالالباب هم علت عمده ناکامی اکثر اهل علم و حکمت و ریاضت در سیر الالله را همین میداند که به تقلا و تلاش و عبادت و ریاضت خودشان توجه دارند و متکی هستند و حق خداوند را مراعات نمی کنند و عطای خداوند را نمی بینند. یادتونه دیگه حدیث اولوالالباب رو تو بحث مسیر سلوک الالله با هم خوندیم حدیث رو، حالا یه بار دیگه یادآوری بکنم. خب امام صادق علیه السلام بعد از اینکه اون منازل دهگانه سیر الالله رو تو مکتب اهل بیت بیان فرمودن، همودن وقتی رسید این آدم تو منزل دهم، فآین ربه فی قلبه، خدا رو بالمعاینه در قلب خودش میبینه. بعد فرمودن کسی که به اینجا برسه، برث الحکمت به غیر ما برث الحکما، این به حکمت دست پیدا میکنه، حکمت به ارث میرسه به او، اما به غیر از اون طریقی که حکما به حکمت رسیدن. و برث العلم به غیر ما برث العلماء، و علم هم به او به ارث میرسه، به علم دست پیدا میکنه اما غیر از طریقی که علما به علم میرسن. و ورث الصدق به غیر ما ورثه الصدیقون، و به غیر از اون طریقی که صدیقان به صدق دست پیدا کردن این به صدق دست پیدا میکنه. خب حالا حکما و علما و صدیقین چجوری به حکمت و علم و صدق دست پیدا کردن؟ حضرت فرمود ان الحکما ورثوا الحکمت بالصمت، حکما با سکوت اختیار کردن حکمت بهشون به ارث رسید. و ان العلماء ورثوا العلم بالطلب، و علما هم با طلب و تحصیل و تلاش به علم رسید. و ان الصدیقین ورثوا الصدق بالخشوع و طول العباده، و صدیقین هم با خشوع و عبادت‌های طولانی به صدق دست پیدا کردن. بعد حضرت فرمود فمن اخذ به هذه السیره، کسی که با این روش یعنی سکوت اختیار کردن برای رسیدن به حکمت، تلاش کردن برای رسیدن به علم، خشوع و طول عبادت برای رسیدن به صدق، کسی اینجوری راه بره، فمن اخذ به هذه السیره اما ان یسفل و اما ان یرفع، این ممکنه دچار انحطاط و سقوط بشه و به سفلی سر در بیاره، ممکنم هست بله بالا بره و رفعت پیدا کنه. بعد فرمود و اکثر هم الذی یسفل ولا یرفع، فرمود اکثر اینها سقوط میکنن، اکثر اینها دچار انحطاط میشن، اکثر اینهایی که با سکوت میخوان به حکمت برسن، با طلب میخوان به علم برسن، با خشوع و طول و عبادت میخوان به صدق برسن، اکثر اینها سقوط میکنن و به رفعت و بلندی راه پیدا نمیکنن. چرا؟ اذ لم يرعى حق الله، به خاطر اینکه حق خدا رو اینا مراعات نمی کنن. یعنی من سکوت اختیار کردم که به حکمت رسیدم، من کلی تلاش کردم و در طلب علم برآمدم که به علم رسیدم. من کلی خشوع ورزیدم و عبادت‌های طولانی انجام دادم که به صدق رسیدم. خدا رو نمی‌بینن تو کارشون. دقت کردین؟ چون خدا رو ندیدن، در واقع به ایمانشون لباس ظلم پوشاندن. پس مواظب باشیم اگر چیزهای خدا نصیبمون کرد به خودمون نسبت ندیم، حاشا بزنیم. اگه کاری هم دیدی کردی، همه را انکار کن، همه را انکار کن. تو انکار بکن، خدا ازت اقرار میگیره. تو انکار بکن، تو بود نماز، من کجا نماز خوندم؟ کدوم روزه؟ کدوم عبادت؟ کدوم؟ من چیکار کردم؟ انکار کن. این آیه رو تو سوره یاسین دیدید دیگه، الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. خب معنای متداولی که این آیه داره چیه؟ که روز قیامت نختم علی افواههم، دهنای اینا رو مهر می‌زنیم که دیگه نتونن حرف بزنن. و تکلمنا ایدیهم، ما دستاشون رو به زبون میاریم که اینا بگن که چه گناهایی کردن، چه ظلمایی کردن، چه معصیتایی کردن. و تشهد ارجلهم، و پاهای اینا هم شروع میکنن شهادت دادن که پا به نمیدونم فضاهای معصیت و اینا گذاشتن. درست شد؟ این معنای متعارف اولیه یه که خب میشه و درست هم هست، این معنا هم درست. اما یه معنای از اون بری هم داره قرآن، هم میدونی دو جور میشه خون دیگه. حالا با دید عارفان و معنوی و محبت بخونی چی میشه؟ این میشه که روز قیامت این آدمی که ولی خداست، عبد صالح خداست، میگه خدایا ما چه نمازی، ما نماز نخونیم اصلا، تو کدوم عبادت، کدوم طاعت؟ اونجا خدا بلده، میگه دهنشو یه مور بزنی، حالا دست بگو ببینم نمازی که خوندی بگو، پا عبادتی که کردی بگو، اون وقت ازشون اقرار میگه بلده خدا، خالص این طرفیش هم بکنه دیگه. درست شد؟ شما حاشا بزن، شما حاشا بزن، بگو کی بود، کی بود؟ من نبودم، کدوم نماز، کدوم روزه، من نبودم. نماز رو بخونه ولی بعد حاشا بزن که نکنه گول بخوری به خاطر این نمازت و مغرور بشه خدا. اینو یک زن و شوهر مشهدی میخواستند از رودخانه عبور کنند. زن قوی و دروشیکل و مرد ضعیف و ریز جسته بود. زن که دید شوهرش قدرت ندارد با پای خود از جریان آب شدید رودخانه بگذرد، او را روی دوش خود گرفت و مشغول عبور از رودخانه شد. در بین راه زن برای اینکه به شوهرش روحیه بدهد به او گفت ماشاءالله خوب سنگینی. مرد غافل از اینکه روی کول زنش قرار دارد بادی به قوقم انداخت و گفت خب ماشاءالله من مردم. یادش رفت که روی کول زنشه. ادعا کرد غروری که عبد در اثر عبادت با افعال خیری که با هدایت و توفیق و حول و قوه الهی انجام داده از پیدا می کند و ادعاهایی که بر اثر این غرور می کند مثل ادعای مرد بودن آن مشهدی روی کول زنش است. ماشاءالله من عارفم، من سالکم، من نمیدونم عابدم، من نمیدونم زاهده، این ماشالله ماشالله که به خودش میگه همین. دقت کردین؟ رو کول زنه که میگه ماشالله من مردم. چون خدا هم گاهی اوقات این کار رو میکنه دیگه، با حول و قوه خدا ما داریم عبادت انجام میدیم، ولی خدا هم گاهی اوقات میگه ماشالله ماشالله باریکالله عجب نماز خوبی خوندی، باریکالله عجب عبادت خوبی کردی، چی ما هم گول میخوریم؟ میگم خب بله ماشالله ما هم عابدیم دیگه، ما هم عارفیم. یادمون میره که بابا با کدوم حول و قوه، با کدوم فهم و شعور داری تو این عبادت انجام میدی؟ کی توفیق این عبادت رو بهت داده؟ کی هدایتت کرده به این مسیر این عبادت؟ یادمون میره. خنده داره خلاصه این ادعاها و غرورهایی که میگیره عبد رو هنگام عبادت کردن، این همون در واقع داستان. چی داره عبادت میکنه؟ بدنی که داری باشه عبادت میکنه که مالی کیه؟ مال خودت یا خدا داده؟ این قوهی که تو داری، این جانی که داری، حیاتی که داری، اینو کی بهت داده؟ این فهم و شعوری که داری کی بهت داده؟ این توفیقی که داری اینو کی بهت داده؟ این که راه عبادت رو یاد گرفتی کی یادت داد؟ خودت کشف کردی؟
من عبدم، من بعده، من عارفم، من نمم عابدم، من زاهدم، من مرتازم، فلان فلانم. در حالی که اگه بفهمی گفتم میگه چی بود چی بود، من نبودم، این نماز کجا شدم ربطی داشت، چیش مال من بود؟ بدنی که باش نماز خوندم مال من بود که بگم این نماز من خوندم؟ قوهی که داشتم، جانی که داشتم باش نماز خوندم مال من بود که بگم نماز من خوندم؟ چیه این نماز مال من بود که من به حساب خودم بنویسم غرور بگیرد؟ ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر حسنه ای به تو رسید از جانب خداست، به تو ربطی نداره. توی همون مناجات که گفتم بعد از دعای عرفه آمده تو مفاتی، باز یه جمله قشنگه میگه: الهی ان ظهرت المحاسن منی فبفضلک ولکل منت علیه. خدا اگر خوبی، کار خوبی، حسنی، اخلاق خوبی، رفتار خوبی، روحیه خوبی، حرف خوبی، چیزی از من سر زد، ان ظهرت المحاسن منی فبفضلک، این فضل و عطای تو بود، و لکل منت علیه، و تو به خاطر این عبادتی که توفیق شدی به من، بر من منت داری، نه اینکه من سر تو منت بذارم خدا، یا من نماز خوندم برای تو، من عبادت کردم برای تو. و لکل منت علیه. در حدیث است که کلکم ظالون الا من هدیته، خدای متعال می‌فرماید همه شما ای بنی آدم گمراهید مگر کسی که من او رو هدایتش کرده باشم. یعنی به خودی خود صرف نظر از هدایت من همه خلق ظالن، از انبیا و اولیا بگیر تا نمیدونم اشقیا و کفار و منافقین. کلکم ظالون الا من هدیته، الا کسی که من هدایتش کنم، هیچ کسی خودش راه به هدایت نداره. همه شما گمراهید مگر کسی که من هدایتش نمودم. به همین ترتیب میتوان گفت کلکم فقیرون الا من اغنیته، همه شما فقیر و نیازمندی مگر اون کسی که من او رو غنی کرده باشم و بی نیازش کرده باشم. فلا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، همه تون فقیر، هیچ کسی از خودش چی نده. تو همون مناجات هست: الهی انا الفقیر و فی غنای، خدایا در اون جاهایی که من غنیم تو همونا فقیرم. الهی انا الفقیر و فی غنای فکیف لا اکون فقیرم فی فقری، خدایا وقتی اون فقرهام چجوری من فقیر نباشم. الهی انا الجاهل و فی علمی، خدای اونجایی که من عالمم، دانشمندم، باسوادم، اونجام جاهلم، فکیف لا اکون جهولا فی جهلی، خدای اون وقت اون جهالت هم چجوری جاهل نباشه. پس کلکم فقیرون الا من اغنیته، کلکم ضعیفون الا من اغویته، همه شما ضعیف و ناتوانید مگر اون کسی که من خدا به او قوت بخشیدم. به خودی خود به ذات احدی قوتی نداره، همه ضعیف. کلکم جاهلون الا من علمته، همه شما جاهلید مگر اون کسی که من به او علم عطا کرده باشه. کلکم میتون الا من احییته، همه شما مرده اید مگر کسی که من به او زندگی و حیات داده باشه. هیچ کسی از خودش چی نداره، همه خلق دست خالی، به ذات به خودی خود همه فقر مطلق، نه فقیرن، فقرن. انتم الفقراء الى الله، برای همه چیزمون فقیریم نزد خدا. الله هو الغنی الحمید، این فقط خداست که غنیه و حمیده، ستودش. امیدواریم خدای متعال این دست خالی بودن ما رو روشن روشن به هممون نشون بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.